صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت یک روز است و شما شنوندگان عزیز در بخش از این ساعت شنونده برنامه مجله فرهنگی و هم پروگرام سرود و سخن هستید. و اما در آغاز خبرها را داریم. توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از گویندهتان ملیحه احراری. پاکستان در دو روز گذشته شماری از طالبان زندانی را رها کرده است و گفته از رهایی ملا عبدالغنی برادر را نیز تحت ملاحظه دارد. مقامات محلی در فرا میگویند با آلوده کردن مواد زهرناک در کشتارهای کوکنار، کشت کوکنار را از بین میبرند. و طیاره های جنگی اسرائیل در جریان شب گذشته غزه را بمباران کردند. تفصیل خبرها. پاکستان در دو روز گذشته شماری از طالبان زندانی را رها کرده است. هیئت شورای عالی صلح افغانستان که دیروز به کابل از پاکستان بازگشت، سفر با پاکستان را با دستاورد خواند. در این میان مقامات افغان و پاکستانی در اسلام آباد گفتند که اسلام آباد رهایی ملا عبدالغنی برادر را تحت ملاحظه دارد. خبرگزاری رویترز با نقل از مقامات هر دو کشور که نامهایشان یاد نشده، گزارش داده است که اگر رهایی افراد طالبان در حال حاضر نتیجه مثبت بدهد، پاکستان ملا برادر را هم آزاد خواهد کرد. ملا برادر دو سال پیش در پاکستان دستگیر شد و گفته می شود که او در میان طالبان افغان نفوذ زیادی دارد و پیش از زندانی شدن مذاکرات پنهانی را با حکومت افغانستان به پیش می برد. مقامات محلی در ولایت فرا میگویند با آلوده کردن مواد زهرناک در کشتارهای کوکنار، کشت کوکنار را از بین میبرند. در فرا اکنون فصل کشت کوکنار فرا رسیده است و مقامات میگویند برای از بین بردن آن تلاش دارند. سخنگوی والی فرا عبدالرحمن جوانده به رادیو آزادی گفت اگر کسی کوکنار کشت کند، در کشت وی مواد زهری را مخلوط خواهند کرد. شماری از باشندگان ولایت فرا بر دو آزادی گفتند چون نرخ تل در فرا بلند است، بسیاری از دهقانان ناگزیر از کشت کوکنار هستند. و ایالات متحده آمریکا یکی از قماندانان طالبان را به حیث بزرگترین قاچاقبر مواد مخدر در جنوب افغانستان معرفی کرده است. وزارت خزانه آمریکا میگوید محمد نعیم بریس به صورت گسترده در تولید و صادرات تریاک و هیروئین از ولایت هلمند دخیل است. این اداره آمریکا همچنان گفته است که قماندان بریس به حیث یکی از مقامات طالبان در هلمند بوده و تولید و ارسال مواد مخدر به پاکستان و ایران را مساعد می سازد. محمد نعیم بریس در یک پیامی که به قماندانان طالبان در ماه مارچ سال گذشته فرستاده بود، نوشته بود که چگونه با تلاش‌های نیروهای آمریکا و بین المللی جهت پایان دادن به کشت و تولید مواد مخدر مبارزه می‌کنند. بر اساس قانون ضد مواد مخدر آمریکا، روی دارایی‌های قماندان بلیس تحریم‌های وضع شده و اتباع آمریکایی نمی‌توانند با او رابطه‌های تجارتی و مالی داشته باشند. خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. مقامات امنیتی در فلسطین میگویند صدر اعظم مصر امروز به غزه رسید. سخنگوی وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مارک تونر دیروز در واشنگتن در کنفرانس خبری گفت یگان راه این است که حماس بر حملات راکتی خود بر اسرائیل پایان دهد. Let me be very clear that Israel has a right to self-defense. اجازه دهید بسیار واضح بگویم اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. از دیروز فکر میکنم که برای حکومت اسرائیل این واضح شده است که از شروع امسال تا کنون بیشتر از 700 راکت از غزه بر اسرائیل پرتاب شده و در 12 سال گذشته بیشتر از 12,000 راکت پرتاب گردیده است. به باور من تنها امروز بیش از 100 راکت بر اسرائیل پرتاب شده است و اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. طیاره های جنگی اسرائیل در یک خبر دیگر در جریان دیشب غزه را در حال بمباران کردند که به اساس گزارش ها تانک ها، وسایل نقلیه و نیروهای نظامی اسرائیل در امتداد سرحد این کشور با غزه جابجا شدند. شبکه های تلویزیونی اسرائیل گزارش دادند که احتمال دارد عملیات نظامی بالای غزه امروز آغاز شود. مقامات اسرائیلی قبلا گفتند که حمله بالای غزه را ادامه داده و شدت خواهند بخشید، اما درباره آغاز عملیات زمینی چیزی نگفتن. تیاره های جنگی اسرائیلی دیروز حملاتشان بالای نقاط را که شورشیان مزنون حماس از آن به حیث دیپوی اسلحه و محل پرتاب راکت بالای اسرائیل استفاده می کنند ادامه دادند. نظامیان اسرائیل امروز خبر دادند که نیروهای هوایی این کشور از روز چهارشنبه تا حالا بیشتر از 350 نقطه را در غزه بمباران کردند. در این حال گروه حماس حملات راکتیش بالای اسرائیل را ادامه داده است که در نتیجه دو راکت در نزدیک تل آویو اصابت کرده است. محکمه‌ای در پاکستان مردی را به اتهام اهانت به مقدسات دیروز به اعدام محکوم کرد. پلیس پاکستان این مرد را به نام حضرت علی شاه معرفی کرده و گفته است که او 20 ساله است. این مرد به روز چهارشنبه در جریان محاکمه در چترال مجرم شناخته شد. عامر خان یک مقام محلی پلیس میگوید حضرت علی شاه در ماه مارچ پارسال به خاطر اهانت به پیامبر بزرگ اسلام دستگیر شده بود. پس از قضیه یک زن مسیحی در پاکستان، حضرت علی شاه دومین کسی است که به کفرگویی متهم شده و به اعدام محکوم می شود. یک زن مسیحی به نام آسیه بیبی در سال 2010 میلادی به خاطر اهانت به اسلام محکوم به اعدام شده بود، اما این حکم تا حالا به اجرا گذاشته نشده است. گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد از ایران خواستند تا تحقیقات مستقل را در مورد مرگ ستار بهشتی، یک وبلاگ نویسی ایرانی در زندان آن کشور انجام دهند. این متخصصان از تهران می‌خواهند تا تحقیق کامل مستقل و بی‌طرفانه را در همین خصوص رو اندازی کنند. آنان همچنان می‌گویند ایران باید به صورت خاص روی اتهامات شکنجه آقای بهشتی تمرکز کند و نتایج تحقیق را به صورت علنی اعلان کند. ستار بهشتی، جوانی 35 ساله که از منتقدان حکومت ایران به شمار می آمد، به تاریخ 3 اکتبر توسط پلیس ضد جرایم اینترنتی ایران بازداشت شد. مقامات یک هفته بعد از دستگیری بهشتی جسد او را در زندان یافتند. تا حالا انگیزه مرگ این وبلاگ نویس واضح نشده است، اما بعضی گزارش ها در مورد شکنجه او در داخل زندان وجود دارد. و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید مشکلات اخلاقی که قوماندانان ارشد اردو در آن دخیل دانسته شدند نشانه ای از یک مشکل سیستماتیک در اردو نمی باشد. لیون پانتا در مصاحبه با صدای آمریکا به روز پنجشنبه گفت اردوی ایالات متحده آمریکا نیاز دارد تا در مورد آموزش های اخلاقی خود تجدید نظر کند تا اطمینان حاصل شود که آنان بالاترین معیارهای اخلاقی را دارند.
Obviously. I'm concerned about
واضحاً من از برخی رویدادها از این نوع نگرانی دارم، اما فکر میکنم که یک مشکل سیستماتیک داریم. به نظر من ما با موارد خاص برخورده ایم که همه ایشان به صورت مشترک به میان آمدند. آقای پنتا همچنان به روز پنجشنبه به تمام قوماندانان اردوی آمریکا دستور داد تا آموزش های اخلاقی را در میان مقامات ارشد آغاز کنند. در حال حاضر جان آلن قوماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در قضیه یک زن که با دیوید پتریوس رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA ارتباط داشت تحت تحقیق قرار دارد. پتریوس هفته گذشته به خاطر همین رابطه از مقامش به حیث رئیس CIA استفاده داد. پایان خبرها. مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، در این شماره از مجله آزادی افزون بر اخبار فرهنگی پیشگفتاری با داستان خیلی کوتاه، گزارش جشنواری فیلم های افغانی در شهر استکهلم، جلوگیری از امراض زمستانی و اگر فرصت باقی ماند آهنگی را به نشر می رسانیم. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به هدف گسترش نشرات تلویزیون‌های خصوصی در کشور سیستم‌های کهنه را به سیستم جدید دیجیتالی تغییر می‌دهد. انجینیر خیر محمد فیضی رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترام می‌گوید که طرح این سیستم در آخرین جلسه شورای وزیران مورد تصویب قرار گرفته و کار عملی آن در آینده نزدیک آغاز می‌گردد. آقای فیضی گفت که برای آغاز این برنامه متخصصین خارجی و چند افغان را استخدام کردند تا تمامی سیستم‌ها را جهت استفاده تلویزیون‌های خصوصی عیار نمایند. بر اساس معلومات وزارت مخابرات، تلویزیون‌های خصوصی در بدل پرداخت یک مبلغ ناچیز قادر خواهند بود تا نشرات تلویزیون‌هایشان را از طریق فایبر نوری به سیستم دیجیتال منتشر سازند. در حال حاضر تمام تلویزیون‌های خصوصی کشور از طریق نصب آنتن در کوههای مرتفع کابل نشراتشان را در کابل پخش می‌کنند. چهارشنبه گذشته از سوی مؤسسه فرهنگی گویته انستیتیوت جشنواره تحت نام زن و ادبیات افغانستان در قصر ملکه باغ بابر دایر شده بود که در آن ده ها تن از نویسندگان، شاعران و فرهنگیان 16 ولایت به شمول کابل شرکت داشتند. سایره شریف مسئول مرکز انجمن اجتماعی کلتوری میرمن بهیر در جشنواره گفت که در سالهای اخیر زنان با امکانات اندک تلاش ورزیدند تا در عرصه‌های مختلف اجتماعی به ویژه در عرصه فرهنگ و ادبیات معاصر موفقیت و دستاوردهای زیاد کسب نمایند. با باور خانم شریف در اکثریت موارد خانواده ها با دید سنتی مانع رشد استعداد دخترانشان شده و حتی به مرگ برخی از زنان فرهنگی می انجامد. این هفتمین جشنواره بود که به هدف رشد استعدادهای زنان در عرصه های فرهنگی در کابل دایر شد. جشنواره سال گذشته به ادبیات کودک اختصاص داده شده بود. و سه‌شنبه گذشته هفتمین کنفرانس 30 روزه رهبران جوان به منظور کسب تجارب و رشد کاریابی جوانان افغان در شهر کابل برگزار گردید. در این کنفرانس که به ابتکار دفتر آیستک افغانستان یا شاخه از نهاد جهانی محصلین صورت گرفت، حدود 600 تن از جوانان محصل اشتراک داشتند. با گزارش آژانس پژواک، سید مسیر رضازاده رئیس دوره‌ای دفتر آیستک میگوید هدف این کنفرانس را ارتقای مهارت‌های رهبری، آگاه ساختن جوانان از نقششان در تغییر و توسعه، ایجاد یک فکر خلاق، فراهم کردن برنامه‌های ظرفیت‌سازی و فرصت‌های کاری و بالا بردن درک جوانان از طریق ایجاد چشم‌انداز از وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور خواند. بر بنیاد گفته‌های رضازاده تا کنون آیسک 360 کنفرانس را در سراسر جهان برگزار نموده و اظهار خوشی نمود که توانستند هفتمین کنفرانس را با حضور جوانان مستعد افغان نیز راه‌اندازی نمایند. جنرال جان مادول، یک تن از کارمندان بخش روابط استراتژیک نیروهای صف در افغانستان، نیز در سخنرانی خود برگزاری چنین نشست‌ها را در پیشرفت جوانان افغان مؤثر خواند و وعده هر گونه کمک و همکاری را برای رشد و ترقی استعدادهای جوان در افغانستان از سوی ایسف داد. ایسک با بیش از 110 کشور جهان ارتباط کاری داشته و با بیش از 80,000 عضو در سراسر جهان فعالیت دارد که شاخه این نهاد در سال 2002 در افغانستان تأسیس شده است.
میگویند درک رضایت از انجام کار سپرده شده برای کارگر و کارفرما فرحت بخش است. وقتی نتیجه کار خود را دریافتی که کارفرما راضی از آن است، آرامشی برای تو دست میدهد که پرکیفتر از آرامش خواب راحت در بستر نرم است. اما زمانی که به خاطر مزدی شامل کار شوی و به پاس رضایت کارفرما و بیم از اخراج کار بیش از اندازه و توقع مالک با صرف انرژی زیاد و بدون در نظر داشت گرمی و سردی هوا و شرایط خوراک کار کنی و هیچ پاداشی و حتی تحسین لفظی را نیز در نیابی، آنگاه است که بی تحمل می شوی و تا سرحدی که از کارهای انجام شده خود نادم و می خواهی دست به تقلب و تخلف بزنی. اما هستند شماری از کارگران که از قبل با درک زیرکانه از این بیمبالاتی های کارفرمایان آگاهند و راه‌های دیگری برای تثبیت رضایت مالکان کار جستجو می کنند که آیا کارفرما از کار وی راضی هست یا نه، در حالی که کمتر کارفرما به زبان خود از کار کارگر رضایت نشان می دهد. داستان طفلک کارگری را به شما نقل می کنم که چگونه از رضایت صاحب منزلی که وی در آنجا کار می کند آگاه می شود، در حالی که آقا یا خانم هیچ گاهی به زبان خود کار وی را تمجید نکرده بود. پسر کوچکی وارد مغازه شد. یک کارتن نوشابه را به سمت تلفنی که در دیوار آویزان بود کشانید. بر سر کارتن بالا شد تا دستش به تکمه های تلفن برسد و شروع کرد به دایل کردن شماره ها. مغازه دار متوجه پسر بود و به کلماتش گوش می داد. پسرک بعد از احوال پرسی می پرسید: خانم، می توانم خواهش کنم که درو کردن چمنهای روی حویلی تان را به من بسپارید؟ زنی از آن طرف پاسخ داد: کسی هست که این کار را برایم انجام بدهد؟ پسرک گفت: خانم، من این کار را با نصف قیمتی که او می گیرد انجام خواهم داد. زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملا راضی است. پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد کرد: خانم، من پیاده‌روها و جدول روی خانه را هم برایتان جارو می کنم. در این صورت شما در یک شنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهی داشت. مجدداً زن پاسخ منفی داد و گفت: از کار کسی که راضی باشم لزومی نمی بینم شخص دیگری را استخدام نمایم. پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت گوشی را گذاشت. مغازه‌دار که به صحبت او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: بچگک، از رفتارت خوشم آمد. به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری به تو بدهم. پسر جواب داد: نه تشکر، من فقط میخواستم عمل کرده خود را بسنجم. من همان کسی هستم که برای این خانم کار می کنم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
فصل سرد خزان و در پی آن زمستان یخبندان در حال رسیدن است و در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش و حتی انفلونزا نیز افزایش یافته و از این رو بازار دکتران و دوافروشان گرم است و در هر خانه یکی دوتا از سرماخوردگی و سرفه شکایت دارند و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سری به دیگران نیز سرایت خواهد کرد و در شرایط کنونی که داروها بی کیفیت و طبیبان بی توجهند تا حدودی ناگزیر خود دکتر خود بوده و تا رسیدن به دکتر اهتمامات لازم را داشته باشیم. به سحر لیوال گوش می دهیم که چه تازه ها در مورد وقایه امراض فصلی در خزان و زمستان دارد.
تغییرات فصول چهارگانه نه تنها برای حیات انسان ها بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعاً با تأثیرات همراه است که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی در تری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملاً خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان، به خصوص در خزانی که هوا متغیر است، باید حفظ صحه را با دقت رعایت نمود. نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود بلکه جنشویی با آن نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و ترهای صوتی شده و با توجه به شیوع زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما بلرزش درآید. شبها و صبحها سر را از سرما باید پوشاند و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید، زیرا سر بدون پوشش به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد است موجب بسته شدن منفذهای پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفع نشود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. در این فصل از انجام هر عمل مثل قید که موجب تحریک خلط ها می شود باید پرهیز نمود. قید در این فصل زمینه را برای بیماری های تبدار فراهم می کند. زیاده روی در مصرف میوه های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشد تناول کرد. اعراض نفسانی به ویژه غم و اندو در هر فصل مضر است، ولی در فصل خزان به خصوص برای افرادی که زمینه بیماری های سودایی دارند ضرر بیشتر دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر از غذاهای با گرمی معتدل مصرف شود. از گوشت ها مرغ مفید است. خوردن شیرنی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راست بغایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به اینکه فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذایی باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیادی داشته باشد و غذای زیاد به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت ها و غذاهای سرخ شده و امثال آنها. در زمستان سبزی های همچون کرم و گلپی و لبلبو و شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد، لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظ تر باشد. چون در فصل زمستان غلبه با برودت و رطوبت است، مناسب است که جمعی تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. جهت تدابیر جدی به خاطر مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیریخ ها و اسکریم، نوشابه و بیخ و کلی و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید. قبل از خروج از منزل کلاه بر سر بگذارید و دهان و بینی را بپوشانید. مهمترین علت سرماخوردگی گرم و سرد شدن ناگهانی بدن است و صرفا سردی هوا باعث آن نمی شود. بنابراین هوای صنف و اتاق خواب و سایر ساختمان ها را خیلی گرم نکنید تا اختلاف هوایان با بیرون زیاد نباشد. هنگام خروج از خانه حتما لباس گرم بپوشید و به یک بار از اتاق خارج نشوید. دستای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس دستهای نشسته با دهان و بینی خودداری کنید. از افراد بیمار حداقل یک متر فاصله بگیرید و با آنها دست ندهید. و اگر خدا نخواسته مصاب به بیماری های زمستانی شدید به این نکات توجه کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. به مقدار کافی استراحت کنید و تا صحتیابی از حضور در اماکن پرجمعیت بپرهیزید و در صورت لزوم از ماسک هایی که در بازارها و دواخانه ها موجود است استفاده کنید. از دست دادن با افراد، روبوسی و بغلکشی با دیگران ولو دیدار بعد از مدت زیاد هم باشد خودداری کنید. تا زمان که علائم بیماری بر صحت غلبه نکرده است توصیه دکترتان عدول نکنید. خودسرانه و بدون مشوره دکتر آنتی بیوتیک ها را نخورید. اگر امراض با سرفه دارید باید بدانید جلو سرفه کردن های خود را نگیرید. قید کردن سرفه باعث افزایشان می شود. می دانید که سرفه کردن میکانیزمی است که بدن از طریق آن خلط های گلو را دفع می کند. وقتی سرفه دارید نباید در جاهای عمومی به ویژه محافل، دفاتر، دعوت ها و سایر اماکن حاضر شوید. بنابراین در سرفه کردن نه تنها خودتان را اذیت می کنید بلکه باعث آزار اطرافیانتان نیز می شوید. برای جلوگیری از سرفه های شبانه توجه داشته باشید که هوای اتاقتان به خصوص در زمستان مرطوب باشد. برعکس تصوراتی که موجودند، لیمو و مرچ سرفه و گلودردی را تحریک می کنند، چنین نیست. آب لیموی ترش را با مقدار عسل مخلوط کنید و با آن یک نوک انگشت مرچ سرخ اضافه کرده و قرط دهید. عسل یک لایحه محافظتی در گلو تشکیل می دهد و به همین دلیل بافت های التهابی را تسکین می دهد. و آب لیموی ترش نیز حاوی ویتامین سی و ضد عفونی کننده و ضد التهاب است. مرچ سرخ نیز باعث رسیدن خون بیشتر به ناحیه گلو می شود و به این ترتیب روند درمان سرعت می گیرد.
هفته قبل جشنواره فیلم‌های افغانی در شهر استکهلم مرکز سویدن برگزار شده بود که در آن شمار زیادی از کارگردانان و منتقدان هنر سینما و علاقمندان اشتراک داشتند. همکارم آرش همایون گزارش مفصلی از این جشنواره تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
سینما از واژه یونانی که حرکت معنی می‌دهد گرفته شده است و هیچ یک از پدیده‌های هنری به اندازه هنر سینما در روان انسانی اثرگذار نیست. سینما آمیزه از همه هنرهای شناخته شده، دانش و دستاوردهای علمی و تکنیکی است که با استفاده از تصاویر متحرک پیامش را با بیننده شریک می‌سازد. هنر سینما نه تنها آمیزه هماهنگ و متعالی از هنرهای تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، معماری، موسیقی و رقص است، بلکه علم، تکنیک و صنعت را نیز در متن خود دارد. روی همین است که هنر سینما را هنر هفتم می خوانند. سطح رشد سینما همواره در توازن با سطح رشد اجتماعی و اقتصادی هر کشور قرار دارد و با آنکه رشد سینما در افغانستان از همان آغاز با دشواری‌های جدی همراه بوده است، اما تلاش‌های پراگنده ولی مستمر و دلسوزانه افغان‌ها همواره بدرقه راه آن بوده است که برگزاری جشنواره فیلم‌های افغانستان در سویدن یکی از آنهاست. با تاریخ 3 نوامبر سال جاری به همت انجمن قلم سویدن جشنواره فیلم‌های افغانستان در شهر استکهلم گشایش یافت. در جریان 2 روز این جشنواره ده‌ها فیلم سینمای افغانستان با حضور عده‌ای از کارگردانان و منتقدان هنر سینما نمایش داده شد. در آغاز این جشنواره کارگردان افغان دکتر همایون مروت با اظهار این که افغانها در گوشه و کنار جهان برای رشد، توسعه و معرفی فرهنگ کشورشان تلاش میکنند گفت:
افغانهای ما حرکات مختلف، فعالیت‌های مختلف را راه اندازی میکنند تا به نوعی فرهنگشان را پاس بگذارند. ما وقت عزیز داریم که بهترین شکل این فعالیت را برگزیدیم و او جشنواره فیلم است. از طریق جشنواره فیلم، از طریق نمایش فیلم ها، ما به ملموس‌ترین شکل و بهترین شکل میتونیم معرف بخش های مختلف هنر کشور خود، زندگی کشور خود و فرهنگ کشور خود باشیم.
بعد هم انجینیر فتاح غفوری پیام انجمن قلم سویدن را به خوانش گرفته، با اشاره به فعالیت‌های آن نهاد و اهمیت برگزاری همچو جشنواره‌ها اظهار داشت:
ما به قلم این شریفترین و بهترین کارافزار انسان‌ها اقتدا کرده ایم و می‌کوشیم از راه تشکل و توحید فرهنگیان و پرداختن به کارهای فرهنگی و هنری از قبیل کنسرت‌ها، سمینارها، فستیوال‌ها و نمایشگاه‌ها تا جایی که مقدور است موازی متفاوت را با هم نزدیک کنیم. موارد وفاق ملی میهنی را بالا کشیده و بر خطکشی های حقار تبار موجود خط بطلان بکشید.
جشنواره با نواختن چند پارچه زیبا توسط هنرمند با استعداد و نوگرای افغان داوود سرخوش آغاز شد. در جشنواره فیلم‌های افغانستان در سویدن، فیلم‌های متفاوت از مراحل مختلف زندگی سینمای افغانستان انتخاب شده بود. جشنواره با فیلم اختر مسخره از ساخته‌های انجینیر لطیف آغاز، با فیلم‌های لاله ایندو، محترمه، بدمرغه، قربانی، حماسه عشق و فیلم‌های دیگر ادامه و با فیلم سنگ صبور از ساخته‌های عتیق رحیمی پایان یافت. فیلم کوتاه داستانی قربانی و فیلم مستند محترمه، نوید از تغییر و تحول و فیلم سنگ صبور بحث‌های داغ را با خود به همراه داشت. همایون پایز کارگردان فیلم کوتاه داستانی قربانی با اظهار این که از روزگاران دور، از زمانهای شاه امان الله خان تا امروز، جنگ بین نو و کهنه و مبارزه بین سنت‌گرایان و مدرنیته ادامه دارد گفت:
این فیلم برای مخاطب هم ساخته نشده، فیلم برای مخاطبای خاص ساخته شده، از جمله مثلا همون کسایی که بسیار زود در کوچکترین حرف ناسنجیده و نادانسته حکم ارتداد آدم ها را صادر می کنن. وقتی که گفتی آقا این مسئله شاید میتونه باشه، میگه کافر شدم.
در فیلم قربانی مارینا گلبهاری، هنرپیشه خردسال که در فیلم اسامه خوب درخشید، نقش آفرینی کرده است. همایون پاییز در مورد میگوید:
فیلم قربانی دومین فیلم ماریناست. اولش امو اسامه بود، دومش امی قربانی است. و مارینا گلبهاری را ما با دوست بسیار بزرگوار و صمیمی، ما خود ما دیگه دوستاش که میشه هست برمک، ما 5000 یا بیشتر از 5000 در تمام شهر یتیم خانه ها را، مکاتب ها را، کجا ها را، گدا ها را ما رفتیم، ششتیم، مصاحبه کردیم، گپ زدیم تا مارینا را ما پیدا کردیم.
فیلم مستند محترمه از ساخته های نادیا ساقب و ملک شفیعی با دید ژرف و مسئله زنان در افغانستان پرداخته است. نادیا ساقب در مورد این فیلم میگوید:
فیلم محترمه با یک سوال شروع شد، با یک سوال خیلی بنیادی و اساسی که سالها بود. من و همکارم آقای ملک شفیعی که این فیلم رو با هم کارگردانی کردیم و ساختیم دنبالش بودیم، و این بود که آیا واقعا ما چیزی به نام جنبش زنان چه در گذشته افغانستان و چه در حال افغانستان داریم یا نه، و اگر داریم خب این جنبش در چه مرحله است، چقدر رشد کرده، چه کارهای انجام داده، و اگر نداریم آیا میتونیم امیدوار باشیم که نطفه های جنبش از یک جای شروع شده و شکل بگیره.
نادیا ساقب و ملک شفیعی برای دریافت ریشه ها و پاسخ به این پرسش به جامعه زنان در افغانستان داخل میشوند و با تصویر زنان فعال و بیباک در شهر هرات، مزار شریف و کابل برای بیننده کاوشگر این زمینه را مساعد می سازند تا خود از دریچه فیلم محترمه به این پرسش و پرسش‌های دیگر پاسخ‌های لازم را دریابد. جشنواره فیلم‌های افغانی در شهر استکهلم با نقد سازنده همایون کریمپور کارگردان افغان و با قدردانی از تلاش‌های سازنده هنرمندان افغانستان با سروده زیبای دکتر اسد بدی، هنرمند نمایندش و صاحب سبک افغان پایان یافت.
شنونده‌های محترم، با نشر آهنگی از وحید قاسمی برنامه این هفته را به پایان میبریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
خلال قشتا جانم وطن دا نیر خلال قشتا جانم وطن دا نازم وطن دا ای که برد باری جانم وطن دا ای که خوار زاری رنج بیدیاری از وطن فراری رنج بیدیاری از وطن فراری ذلت دست خواری جانم وطن ذلت دست خواری جانم وطن نازمت وطن ای که برد باری جانم وطن ای که خوار زاری
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
سرود و سخن
سرود و سخن به یاد نام خدا دوست عزیز سلام و احترام من میرویز سمینی را باز هم در برنامه سرود و سخن بشنوین مطالب مقبوله که باز هم امروز برای ما رسیدن ایره هم بشنوین و از شرایشان لذت ببرین و از مطالبی که براتان میخوانیم چیزهای بیاموزین سید عارف متعلم صنف 12 هم باشنده ولایت لغمان منطقه فراشخان خدمت همه ما و شما سلام فرستادن و البته تنها بر ما هم سلام نفرستادن به همه هموطنان سلام فرستادن سید عارف جان نوشته کده خود اراکین حق ملت میخورند کس نپرسد تا به کی آخر چنین گشته انصاف دور ز فرهنگ میرود آسمان یک دیگر زیر زمین آن یکی مستی ز بیت المال کند دیگری از گشنگی زار و غمین آن یکی سقفی نباشد بر سرش، این دیگر را شد قصرها مرمرین. دور علم و معرفت دیگر گذشت، صدر مجلس می نشیند پسترین. امتیاز نیست نیکویان را دیگر، هر که دشنام بیش دهد از بهترین. هر که دارد مال و جاه بیشتر، عزتش باشد زیاد روی زمین. دین پرستان را همه محکوم کنند که مسلمان گشته خود دشمن دین. تشکر از دوست خود سید عارف جان حتما دیگه این شعرشان ارتباط داشته به شرایط فعلی افغانستان و دور از حقیقت هم نبود بازم از دوست خود تشکری میکنیم نامی دیگه از همکار همیشگی برنامه عبدالهادی همدرد متعلم صنف 12 لیسی عالی غازی سلام خدمت همه همکارا دوست عزیز من در هر برنامه میگم که دوستای ما نمایشان قسم که ما کوتاه میخوانم اینقدر کوتاه نیست. هر دوست ما نمای بسیار دور دراز روان میکنن، ما همیشه گفتیم که 4 سطر 5 سطر 6 سطر سلام میفرستن و در مورد برنامه گپ میزنه، اما یک ما کوتاه میسازیم به خاطر کمبود وقت است. امیدوارم دوستای ما که جملات نوشته میکنن آزرده نشن، چون وقت برنامه کم است، فقط مطالب نمایشان میخوانیم. عبدالهادی جان نوشته کرد: در جهان جز وصل جانان کی بود درمان عشق، تا شفا یابد دلم از رنج بی پایان عشق. جسرش که دیدگانم همدم من نیست کس، از کی پرسم راه در این صحرای بی پایان عشق. همچو مرغ بسمل در خاک و خون غلطیده ام، سوخته بال و پرم در آتش سوزان عشق. از گلستان محبت خار باید چید و رفت، گل نروید هیچگاه عیار در بستان عشق. سینه ام آتش گرفت از سوز قلب پرزغم، دیدگانم گشت یارب غرق در طوفان عشق. شکوه از کس می نشاید زان که در روز ازل، ثبت کرد نام مرا مجنون در دیوان عشق. عارف اشکم گرفت رنگ شفق از هجریار، بعد از این تا زنده ام دست من و دامان عشق. بسیار تشکر، غزل بسیار مقبوله. هادی جان فرستاده بود آهنگ از مجده جمالزاده را دوسته ما خواسته بودن. همین لحظه دوسته عزیز بشنوین و برنامه ما هنوز دوام داره. میرویس امینی هستم در برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی امواج رادیو آزادی 100.5 اف ام و موج کوتاه 1296. برنامه سرود و سخن هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر دوست عزیز برای شما نشر میشه. همیش براتون اعلان کردیم که نامه بفرستین، ایمیل بفرستین و تلفن کنین. دو نامه داریم که در یک نامه سخنان از بزرگان است و در نامه دیگه هم در مورد اسلام گپای بسیار مقبول آموزنده فرستادن. نامی اول که سخنان بزرگان روان کردن از طرف حسیب الله جان جهانبین باشنده ولایت بدخشان ولسوالی درواز. در برنامه قبلی هم نصایح لقمان حکیم به فرزندش دوست عزیز بر شما خوانده بودم. امروز بقیه از این نصایح بر شما خود خواندم و قبلا هم گفته بودیم که این نصایح شاید چند روز دوام کنه به خاطر که اضافه از 100 نصیحت است و بسیار جالب خواهد بود. نصایح لقمان حکیم به فرزندش: در همه امور میانه رو باش، گذشته و جوانمردی را پیشه کن، هر چی که میتوانی با مهمان مهربان باش، در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه باز دار، بهداشت و نظافت را هیچگاه فراموش نکن، هیچگاه دوستان و همکشان خود را ترک نکن، فرزندانت را دانش و دینداری بیاموز، سوارکاری و تیراندازی و مسلک‌های که به دردت بخوره فرا بگیر. در هر کاری از دست و پای راست آغاز کن، یعنی هر کاری را که شروع میکنیم باید با دست راست و پای راست شروع بکنیم. با هر کس به اندازه درک او سخن بگو. بسیار نصیحت مقبول است. تنها این نصیحت به فرزند لقمان حکیم بدر نخود خورد، البته درس است برای همه ما و شما. تشکر از حسیب الله جهانبین. نصایح بعدی را هم در برنامه بعدی بر دوست خود نشر خواهد کردیم. نامه دیگه از طرف مسعود حسنی از ولایت بامیان، اینا هم سخنان برگزیده را فرستادند: گر از دیده یقین بنگری، در اسلام هیچ عیبی نیست، بلکه هرچی هست در مسلمانی ماست. واقعا همانطوری که کوه صدایت را باز می‌دهد، یقین داشته باش که در اعمالت نیز مطابق نیتت پیش رویت آمدنی است. روابط اساسی و بنیادی بین زن و شوهر فقط اعتماد است. خداوند جل جلاله همیشه کارها را به بندگانش حواله می کند تا هر چی می کنند بکنند، ولی بعضی کارها را باید بنده صرف به خداوند جل جلاله حواله نماید. وقت نمی آید بلکه رفته می رود. وقتی که پول به جیب زیاد می شود، زبان بی کنترل می شود. خشم کلید تمام بدی هست. جواب ندادن هم جواب است. جواب احمق خاموشی است. و جمله آخرش: در اوج قدرت و زور خداوند بزرگ فراموش نکنید. تشکر از مسعود حسنیار. آهنگ مقبول را دوست عزیز از ظاهر هویدا بشنوید.
نیلگون چشم فری سپهره نیلگون دارد سر افسانگری، از همه رویت بسانه شاخه نیلوفر،
سوی او پای طلب چابک و چالاک انداز، شور غوغا به سر پرده افلاک انداز، استخوان ریزه ما را به رگ تاک انداز، آتش نفی بر این خرمن خاشاک انداز، مرهم وصل بر این سینه سچاک انداز، پرده بیخبری بر رخ ادراک انداز، گرگه شکوه کند در دهنش خاک انداز. شعر مقبول را از نامه بسیار مقبول مسعود جان حسنیار خواندیم. از مسعود جان تشکر و ای دوستم یک پیشنهاد دارم که او پیشنهاد ماموری خود یادداشت گرفتیم. ما همیشه برای دوستا گفتیم که پیشنهاد انتقال شما را قبول میکنیم و پیشنهاد را تا حد توان خود عملی خواهد کردیم. اگر در توان ما بود انشالله این موضوع ما با همکارای خود در میان میگذاریم. انشالله عملی خواهد شد. تشکر از شما بسیار زیاد. مسعود جان باشند ولایت بامیان است و متعلم صنف 11 هم. منورشه عزیزی از ولایت پنشیر ولسوالی رخه. دوست ما میگن که سلام به میروی سمینی و همه همکارای رادیو آزادی. نمارد برنامه زیاد گپای نوشته کردن. تشکر دوست عزیز. باز شعر روان کردن که میگن 4 فرسنگ از سکوت سرد باقی مانده بود. در تمام قریه ها 1 مرد باقی مانده بود. باد میبارید. باد زرد باقی مانده بود. در بساط شاخه برگ زرد باقی مانده بود. دست خاموشی که فصل عشق را باور نکرد، آسمان را تا زمین آورد باقی مانده بود. بوی مرگ نور در جنگل نفس می زد و شب، باغم جانسوز یک ناورد باقی مانده بود. گرنمی پیچید خشمش در رگ شمشیر ما، گرنمی پیچید خشمش در رگ شمشیر ما، از شکوه عزت ما
گرد باقی مانده بود. منور شاد جان، بسیار شعر مقبول روان کرده بودی. تشکر از خودتان مزی که بر ما نامه فرستادی و شعر روان کردی و مهم از همه ایست که شما زحمت میکشین، زنده باشین، همکاریتون باز هم دوام بدین. و این دوست ما از ما زیاد تشکر کردن، گفتن که ما همیشه این برنامه را میشنویم و گفتن که در منطقه ما همه مردم این رادیو را میشنون. تشکر میدوارستیم که برنامه های ما به ذوق شما برابر باشه و با ما همیشه هم کار باشین. آهنگ شریف سایل خواستن من تا یک نامی دیگر هم میخوانیم که لیما جان سحاک و میمونه جان سحاک روان کردن، باشندگان ولایت ننگرهار، شهر جلال‌آباد، متعلم صنف دهم. بازم سلامتان علیک میگیم لیما جان و میمونه جان. روز قبلی تن از لیما جان نامی داشتیم و امروز از میمونه جان هم نامی داریم که البته اینا نامی یک جای روان کردن. نوشته کردن دوست ما لیلی خاموش آبی دریا ستاده است، مهتاب دست خورده به غوغا ستاده است. لیلی خاموش باش کسی داد میزند، نبض غزل ز رفتن لیلا ستاده است. تشکر از لیما سحاق و میمونه جان سحاق، از نامی مقبولتون باز هم تشکر. بشنوین دوست عزیز آهنگ بسیار مقبول را از شریف ساحل.
قلم زنی وقت قلم میزنم، نصیب آدم را قسمت رقم میزنم. خودت گفتی که عشق خدا نصیب میکنه، دلهای بیگانه را با هم قریب میکنه. کشار شماره دست نصیب و قسمت ساخته دل و دنیا را، دست نصیب و قسمت ساخته دل و دنیا را. جان عاشق ساخته خوشبخت، یک بعد هم بخواست اوی نمیرزه از درخت. ای بیا دیگه خوش باشه، دنیا وفا ندارد، بانان و پیاز قسمت دیگه کنه گذارد. تو اینجا نمیتکان عزیزه، میبافد دل باده پروردگار عزیزه. لبخند زد